مرده بیماری قلبیه و یا درد سریعه. من
خواهشم اینه که این استراب یا ترس چطوری به وجود میاد؟ ما کسی رو داشتم تو گروه ورشیم که بالای 50 سال هم سن داشت، ولی آسانسور، پله برقی، هواپیما اصلا سوار میشد رنگش میپرد، حالت سکته بهش دست میاد. خلاص ما با تشویق و دستش بگیر و مثل بچه اول یه کاری کردیم که دیگه هم هواپیما سوار شد هم پله برقی و آسانسور. این به علت چی پیش میاد؟ آیا از بچگی ترسی در وجودش هست؟ پدر مادر ترسوندنش یا یه ژنیه یا ارثی؟ اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید.
متشکرم از تماس های شما. صدای شما را شنیدیم و نظر کارشناسی جناب آقای دکتر فرهاد آبخ روان پزشک. بفرمایید آقای دکتر.
اگر اختلالی شبیه اختلال پنیک ماته خواب داشته باشیم که شنونده اولمون گفتن، طبعاً اول باید بررسی مسائل خواب رو بکنیم، یک بررسی مغزی در زمان خواب و بررسی اختلالات خواب. اگر اونا رد بشه پنیک قابل بررسی هست و میشه بهش فکر کرد. این که ما با اختلال تبدیلی چطور تشخیص میدیم، احتمالاً شنوندمون از گروه همکاران ما بودن، طبعا همینطوره که نیاز به مصاحبه داره و نیاز به معاینه داره و قابل تفکیک هست.
بله.
با هم با مصاحبه و معاینه و بروز علائم حتما مربوط به بیشفعالی سیستم اتونوم هست.
در حقیقت شرح حالی بیمار به ما ارائه میکنه و از تجربیاتش بسیار بهمون کمک میکنه.
بله همینطوره، شرح حال در اون مصاحبه که از خودش و اطرافیانش گرفته میشه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم از هم تفکیک کنیم. یه سوال در مورد سینکوب داشتن شنونده بعدیمون. خب سینکوب میتونه هم در بیماری قلبی دیده بشه و هم در بیماری مثل پنیک و در بیماری های روانپزشکی. در این مورد خاص که ایشون خون دیدن و به علت فوبیا و تغییر وازوواگالی که دارن سینکوب داشتن، این علت زمینه ای روانپزشکی در کنار تغییر عروقی دارن که این اتفاق براشون میفته. شنونده سوممون سوال داشتن که در مورد کسی که ترس و استراب داشته از آسانسور و ایشون خیلی خوب با مواجهه کردن کار درمانی رو انجام دادن. واقعا در فوبیاها کار درمانی با مواجهه است. اگه دوستشون بوده و کمک کردن بارها و بارها با آسانسور و هواپیما سوار بشه و خوب بشه، خیلی هم عالی، کمک کردن بهشون. حتما همونطوری که گفتم عوامل متعدد از جمله عوامل ژنتیک، از عوامل رفتاری، اجتماعی و طبیعتی در طول مدت تا ایشون بزرگسال بشن مؤثر بوده و قطعا در سن پایین‌تری شروع شده، نه اینکه در اون سن تازه شروع شده باشه.
خیلی از توضیحاتتون متشکرم. آقای دکتر یه نکته ای که هست، شما در همون ابتدای برنامه اشاره فرمودید که گاهی وقتا وقتی کسی حمله پنیک رو مخصوصا برای اولین بار تجربه میکنه انقدر وحشت میکنه که حتما به یک مرکز اورژانس مراجعه میکنه و خب کاملا هم طبیعی است، این میزان از حجم ترسی که داره از حتی مرگ داره تجربه میکنه. اما سوال جدی اینه که آیا حمله عصبی پنیک واقعا خطرناکه؟ و اگر بله یا خیر که توضیح شما رو میشنویم، آیا عوارض احتمالی هم میتونه داشته باشه این اختلال پنیک و حمله‌ای که صورت میگیره؟
یک قسمتی که ما در درمان اختلال پنیک داریم آموزش به بیماران هست که بیماری پنیک خطرناک نیست و با تجربهش یاد میگیرند که قبلا این حمله براشون پیش اومده و اتفاقی نمیفته و هیچ حادثه تهدید کننده حیاتی در دل حمله پنیک رخ نمیده.
بله.
و این برای این هست که بهشون کمک کنه که از اون میزان ترس و استراب جدی که در شروع حمله دارن کاهش داده بشه. اتفاق خیلی عمده‌ای نمیفته. این که حالا یه کسی مثلا سینکوب کنه سرش به جای بخوره، اینا ربطی به اون خود ماهیت حمله نداره، ولی عارضه جدی خطرناکی به دنبال حمله پنیک وجود نداره.
بسیار از شما متشکرم. عوارض احتمالی پس براش وجود نداره برای افراد؟
نه عوارض احتمالی وجود نداره. ممکنه یه آدمی که اختلال پنیک داره همزمان بیماری قلبی داشته باشه، بیماری ریوی داشته باشه، این افزایش ضربان قلب و این افزایش ریت تنفس ممکنه براش صدمات اینجوری داشته باشه. اما اگر کسی سالم هست از نظر جسمی خود بیماری پنیک عارضه خاصی نداره.
بسیار متشکرم. یک نکته خیلی جدی اینه که شاید خیلی ها ذهنشون مشغول این باشه که آیا اصلا من میتونم از حملات پنیک جلوگیری بکنم یا خیر. این نکته یه که حتما در مورد صحبت میکنیم و پیام های شما رو هم دریافت کردم، حالا حتما در مورد صحبت میکنیم. بذارید اینو بخونم برای شما. 917-0553 به این اشاره داشتن که دچار حمله پنیک بودند. 2 سال پیش بعد از آزمایش و تست هایی که داده شد مشخص شد که دچار استرس و پنیک هستند، دارو استفاده میکنن. الان بعد از مدت ها همش ترس این رو دارن که بتونه فاصله بعد از قطع دارو دوباره همون حمله ها آغاز بشه. این نکته ای که حتما در موردش با شما صحبت میکنم. متشکرم که همراه ما هستید. آقای دکتر، آیا میشه از حمله پنیک پیشگیری کرد؟ حالا قبل از اینکه وارد مسیر درمان بشیم و اینکه ببینیم اصلا درمانه،
اینکه بار اول چه میشه پیشگیری کرد؟ معمولا چون کسی انتظار حمله رو نداره شاید ممکن نباشه، ولی کمک چیزهایی که کمک میکنه اینه که آدم ها یک بعد از حمله پنیک سبک زندگی بدون استرس داشته باشن، مهارت های مدیریت استرس رو یاد بگیرند و لاغر در ابتدای حمله بتونن حمله رو کنترل کنند، کارهایی مثل ورزش منظم داشته باشن، اجتناب از مصرف سیگار و قهوه و مواد مختلف داشته باشند و اون فعالیت منظم شاید چیزهایی هست که کمک میکنه که جلوی حمله پنیک رو بگیره. و همینطور محیط آرام به دور از تنش، یک سیستم حمایتی خوب که همه با هم در کنار هم کمک میکنه که حملات اگر هم اتفاق میفته کمتر رخ بده. در کنار اون کارهایی مثل درمان دارویی و کارهای روان درمانی کمک میکنه که جلوی حملات گرفته بشه.
بسیار از شما متشکرم. دوست عزیزی گفتن که من 4 سال پیش در پادگان دچار حمله پنیک شدم و هنوز از این حمله وحشت دارم. خب وارد این مقوله هم بشیم، چطور میشه کسی که یک حمله پنیک رو داشته باهاش برخورد کرد، چطور خودش میتونه اون رو مدیریت بکنه و حالا بعد از گذشت این زمان طولانی هم آیا درمانی براش وجود داره یا خیر؟
حمله پنیک جزء اختلالاتی هست، یعنی بیماری پنیک جزء اختلالاتی هست که معمولا سیر خیلی نوساندار همراه با افت و خیز فراوان داره. در مجموع مطالعاتی که انجام میشه 10-20% کسایی که اختلال پنیک دارن همیشه درگیر هستن با دارو، با درمان دارویی، با درمان روان درمانی، ولی عودهای مکرر دارن و تقریبا زندگیشون بسیار متاثر میشه. 30-40% کسایی هستند که کاملا بدون علامت میشن و 50% آدمهایی هستند که علامتهایی رو به تناوب دارند ولی مشکل جدی در زندگیشون ایجاد نمیشه. پس اولا این ماهیت بیماری هست.
بله.
دومی که فقط درمان، سوال قبلی هم که فرموده بودید همین بود که گفتن که من با درمان خوبم و نگران قطع دارو هستم.
بله.
اولا که قطع دارو به عهده پزشک معالجشون هست و دومی که شاید دارو به تنهایی کفایت نمی‌کنه. درمان اختلال پنیک جزء اختلالاتی هست که درمان دارویی در کنار کارهای روان درمانی باید انجام بشه، خصوصا در زمینه قطع دارو که کمک کنه به مراجعه که بتونه این رو برطرف بکنه.
بسیار متشکرم. و مسیر درمان چگونه خواهد بود؟ حالا اشاره کردید که هم درمان دارویی داریم هم درمان های رفتاری، ولی چگونه آغاز میشه؟ چگونه پیش میره؟
معمولا مسیر درمان بین درمان دارویی، روان درمانی، بهترین درمان درمانی هست که توام انجام بشه، هم درمان دارویی انجام بشه هم روان درمانی که عمدتا به صورت درمان های شناختی رفتاری انجام میشه. درمان دارویی خیلی پاسخ دراماتیک و خوبی میده. همه اونایی که حملات خیلی شدید پنیک دارن در یک مدت کوتاهی از درمان دارویی پاسخ خیلی خوب میگیرن و این معمولا این اشتباه رو ایجاد میکنه که اگر دارو بلافاصله قطع بکنند علامت هاشون درمان شده و مشکلی ندارند و اقدام به قطع دارو میکنن، علائم برمیگرده. بنابراین قطع دارو بذارن به عهده پزشک معالجشون، معمولا یک دوره یک ساله حداقل دوره درمانی هست که باید برای پنیک انجام بشه.
بله.
همزمان با درمان دارویی کارهای شناختی رفتاری به جهت آموزش به بیمار درباره شناختهای معیوب در مورد حمله که نقش حمله چی هست و چقدر ماهیتش خطرناکه، چقدر جدی هست و چه کارهایی میتونه بکنه که مهارش بکنه، و اقدامات رفتاری مثل روش‌های آرامسازی، مدیتیشن، یوگا، عبادت کردن، ورزش منظم، کارهایی که میتونه کمک کنه که جلوی حملات رو بگیره و در کار درمان حملات مؤثر باشه.
متشکرم. آقای دکتر، از چه سنی ممکنه حملات پانیک رو تجربه کنن آدم‌ها؟
بیشتر سن شیوع حملات پانیک از اواخر نوجوانی هست و اوایل بزرگسالی. ولی در سن‌های پایین‌تر در کودکان هم حمله دیده میشه. اون چیزی که من گفتم در سن شایع است. سن شایعش هست که اونجوریه. وگرنه هم در کودکان و هم در سالمندان ما میتونیم برای اولین بار حملات پانیک رو ببینیم. هرچند که بیشترین سن انتهای نوجوانی و ابتدای بزرگسالی براشون حساب میشه.
وای جنسیت درش مؤثر هست.
حالا بیماری های اضطرابی از جمله پانیک خانم ها توش سهم بیشتری دارن و حدودا دو برابر شاید بیشتر از آقایون مبتلا به بیماری پانیک میشن.
متشکرم. بخیر، از علت و بستر شکلگیری این اختلال از شما پرسیدم. به ژنتیک و شرایط محیطی و تجارب استرسی فرد اشاره داشتید. آیا یادگیری هم میتونه در این امر دخیل باشه؟ مثلا اینکه اگر من مادر یا پدری داشته باشم که حملات پانیک رو تجربه میکنه، احتمالش در من هم بالاتر میره با توجه به اینکه قاعدتا یک ژن رو هم دریافت کردم، یا خیر؟
طبعا یادگیری یکی از تئوری‌هایی هست که برای شکل‌گیری اختلالات اضطرابی مطرح هست. از جمله یادگیری دیدن اطرافیان هست. کلا من وارد این مقوله نخواستم بشم، ولی بر اساس اینکه شما چه مکتب روانشناختی رو دنبال میکنید، علتهای هم متناسب با اون مطرح میشه. در سوشیال لرنینگ تئوری این هست که شما با یادگیری و دیدن آموزش از والدینتون میتونید حملات شبیه اونها درشون با توجه به اون زمینه مستعدی که دارید بروز بکنید.
مخصوصا در حیوان حراسی این رو زیاد میبینید.
بله.
درسته.
بله.
و معمولا پدرها و مادرها، حالا مخصوصا مادرهایی که با دیدن یک حیوان خاص دچار حمله پانیک میشن یا وحشت زدگی بالایی بروز پیدا میکنه، فرزندانشون همین رو ادامه دار خواهند داشت.
بله.
وقتی در مورد رفتار، تغییر رفتار صحبت میکنیم، شما اشاره داشتید که از برادران بزرگوارمون که با برنامه تماس گرفته بودن مواجهه رو خیلی تشویقشون کردید، گفتید که چقدر خوب که یه همچین همراهی داشته باشیم. به عنوان دوستان و همراهان و خانواده کسی که دچار حمله پنیک میشه، به ما چه پیشنهادی میدید آقای دکتر؟
شاید مهمترین کاری که باید دوستان و همراهان بکنن درک ماهیت بسیار ترسناک و وحشتناک پنیک است. اینکه دوستان و همراهان این حس رو به اون آدمی که دچار پنیک میشه منتقل بکنند که هستن، مراقبشن و همیشه کنارش هستن و علائمش رو به مسخره نگیرند، بسیار کمک کننده است. پذیرش اینکه این یک اختلال هست و اختلال نیاز به درمان داره و تشویق کنند همراه و دوستشون رو و فامیلشون رو که برای این کار باید مراجعه بکنه برای درمان، بسیار مهمه. خیلی از اوقات ما مشکلی که در زمینه اختلالات روانپزشکی از جمله پنیک داریم اینه که یک عضوی دچار بیماری است از ترس اینکه پدر، مادر، برادر، خواهر مسخره بکنن و بگن که این چیزی نیست، دارو لازم نیست بخوری، دارو چاقت میکنه، دارو پیرت میکنه، حافظتو خراب میکنه، یا کارهای روان درمانی همینطور مانع درمان میشن و مواجهه با درمان رو براشون سخت میکنن. فکر کنم این مهمترین کاریه که این نقش استیگمای بیماری روانی، استیگمای پنیک رو از جامعه، از دوستانمون برداریم و اجازه بدیم که کار درمانیشون رو انجام بدن.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر فرهاد آبخ، روان پزشک همراه خوب امروز ما بودند. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. 102 ثانیه با غزه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفت برگزاری کارگاه طب رزم برای اعزام کادر درمان به غزه. دکتر حسن ابوالقاسمی گفت
تیم پزشکی آمادگی اینو داشته باشه اولا حضور پیدا بکنه در هر نقطه از جهان و بتونه مهارت کافی داشته باشه برای درمان مجروحین جنگی. این نیاز به این داره که بیشتر از اون چیزی که به طور طبیعی در دروس پزشکی هست بیاموزد.
ورود محموله کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه. قرار است طبق مفاد آتش‌بس روزانه 200 کامیون مواد غذایی و تجهیزات پزشکی برای همه مناطق در نوار غزه ارسال شود. یک شهروند فلسطینی گفت آنها خانه های ما را خراب می کنند و ما مجدد می سازیم. روحیه ما بالاست و پیروز خواهیم شد. خانه من 4 بار خراب شده و دوباره آن را ساختم. 1% از عواید فروش پویانمایی بچه زرنگ که یک پویانمایی تولید ملی و قهرمان محور است به کودکان غزه اختصاص داده شد.
خیلی آرزو دارم به جهان کمک کنم، کمک به جهان شوخی
بردار. مردم کره جنوبی دیزنی را به خاطر کمک مالی به جنگ علیه غزه تحریم کردند. یک شهروند کره‌ای گفت اینجا در سینما هیچ کسی نیست، کسی برای تماشا نیامده است. و میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا نیز در راهپیمایی ضد صهیونیستی و حمایت از مقاومت فلسطین در هاوانا شرکت کرد.
غزه تنها نیست.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
شرکت دانش بنیان همیار انرژی، طراح و تولید کننده ی تجهیزات اعلام و اطباء حریر، ارائه دهنده ی خدمات شارژ کپسول های آتش نشانی. www.hamyarenergy.com.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره،
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز قرار بود دوستامو دعوت بکنم خونمون تا دوره هم با هم دیگه درس بخونیم. خب بعضی درس‌ها رو وقتی چند نفری با هم می‌خونی خیلی بهتر پیش میره، بهتر متوجه میشی. در کمال تعجب دیدم که داداشم داره یه وسایل رو می‌بره تو انبار خونه. چوب و اره برقی و دو سه تا وسیله دیگه که به کارش مربوط میشه. آخه داداش من کارش درست کردن انواع دکورای داخلی و انبار خونم گاهی انبار وسایلش میشه. چند ساعت بعد دوستان اومدن و ما مشغول درس خوندن شدیم. هنوز یه چند صفحه نخونده بودیم که ناگهان یه صدای دلخراش اره برقی اونم روی چوب بلند شد. دوستام چارچشمی به من نگاه کردن و من فقط یه لبخند زدن که یعنی هیچی نیست، زود تموم میشه. اما نه خیر، انگار قرار نبود این برشا و کوبیدنا تمومی داشته باشه. من تو بناگوش سرخ شده بودم. داداش من، برادر عزیز من، تو میخوای منو جلوی دوستام سکه یه پول بکنی؟ خیلی خوب، حقتو میذارم کف دستت. خیال کردی رفتی کارا رو از توی کارگاه آوردی توی خونه که من نتونم درس بخونم؟ من حالیت میکنم. خلاصه با عجله بلند شدم رفتم و برق قطع کردم. صدای اره برقی هم قطع شد. وایسادم جلوی کنتور برق. داداشم با عجله دوی سمت کنتور، دید من این شیر دارم نگهبانی میدم. راستش خود تعجب کرده بود. گفت ببینم چرا برق قطع کردی؟ گفتم خوب کار کردم، میخوام جلوی دوستام آبروداری کنم، تو منو جلوی دوستام سکه یه پول کردی.
دوستات؟ کدوم دوستات؟
یعنی تو نمیدونی دوستام بالا ما داریم با هم دیگه درس میخونیم؟
میدونی چی کار کردی؟ اره تو چوب گیر کرد. این چوب خیلی گرون بود، کلی پولشو داده بودم، نبردمش کارگاه، آوردمش خونه کار کنم تا بتونم با دقت بیشتری روش کار بکنم. اون وقت تو با قطع کردن برق میدونی چه ضرری به من زدی؟ بهم میگفتی مهمون داری، منم اره کاری رو میذاشتم واسه یکی دو ساعت دیگه.
خب که حواسم رو جمع کردم دیدم آره راست میگه، من اصلا بهش نگفته بودم مهمون دارم، اصلا نمیدونست تفلکی. بی خودی عصبانی شدم و بی جهت یه کاری کردم که داداشم رو ناراحت کرد. بعد داداشم ادامه داد
تازه چرا برق رو قطع کردی؟ خب بازم میگفتی من اره نمی کردم. خدا کنه کارم خراب نشه خواهر عزیز.
دیگه من چی بگم؟ یعنی کلن هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم و
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. قضاوت نکنیم در هنگامی که خشمگین هستیم، چون تا تمام مراتبی که برای قضاوت لازمه رو در اختیار نداریم. هنوز به مسئله احاطه کلی پیدا نکردیم، احاطه کامل پیدا نکردیم، همه جوانب رو بررسی نکردیم و قضاوت ما میتونه مترتب بر این باشه که یقیناً نمیتونه قضاوت خوب و درستی باشه. بعد بدونیم در روابط بین خانم‌ها و آقایون، در روابط زن و شوهری، امکان داره مشکلاتی پیش بیاد، امکان داره از دست هم عصبانی بشیم، امکان داره خشمگین بشیم و این خشم و عصبانیتمون رو به اشکال مختلفی نشون بدیم. خانم ها احتمالاً اکثر اوقات قهر میکنن و بر بعضی اوقات هم وقتی بسیار عصبانی میشن پرخاشگری میکنن. آقایون از اون اول رو به پرخاشگری میارن و کلمات رو با داد و بیداد بیان میکنن. اما اینکه ما بدونیم که چرا عصبانی میشیم و این عصبانیت ما میتونه به کجاها منجر بشه، مسئله‌ای که همه باید با دقت راجع بهش فکر بکنن و تلاش بکنن و وارد این حیطه عصبانیت و خشم نشن. تکنیک‌های برای جلوگیری از خشم و عصبانیت وجود داره. اینکه تا 10 بشموریم، اینکه اگر نشستیم بلند بشیم و اگر ایستادیم بشینیم، اینکه یک لیوان آب سرد بخوریم و اینکه از همه مهمتر تو ذهن خودمون بیاریم این فردی که داریم نسبت بهش عصبانی میشیم و در یک آن تمام خشم خودمون رو می‌خوایم سر اون خالی بکنیم، عزیزترین فرد زندگی ماست که ناراحتیش ناراحتی خودمونه و اینکه اگر اون از ما ناراحت بشه دنیا هم ما تلاش بکنیم شاید نتونیم اون ناراحتی رو برگردونیم. بعضی وقتا زخم‌هایی به روح مقابلمون و روح اطرافیانمون وارد می‌کنیم که دیگه با هیچ مرهمی هم قابل مداوا و مدارا نیست. پس سعی کنیم مواظب اطرافیانمون باشیم، مواظب خشمگین بودن و رفتار هیجان‌آلود خشمگینانه خودمون باشیم، قضاوت نکنیم و از همه مهمتر تصمیم نگیریم. بعضی وقتا پیام‌هایی که برای همدیگه میفرستیم از جهت چه زبان بدنمون و چه زبان کلمات دقیقاً کلماتی نیست و یا پیام‌هایی نیست که طرف مقابل انتظار شنیدنش رو داره و یا تفسیری که از کلمات و یا پیام بدنی ما انجام میده اون پیامی نیست که ما می‌خوایم براش بفرستیم. مثال میگم، آقای خونه وارد خونه شده، میبینه همسرشون میبینه که ایشون ناراحته، ازش میپرسه که این مسئله اتفاق افتاده و یا مشکلی پیش آمده. آقا با یه لحن خیلی آرومی عنوان میکنه که نه مسئله مهمی نیست، حلش میکنم. پیامی که آقا میخواد بده اینه که من اونقدر توانمند هستم که مسئله رو خودم حل میکنم، نمیخوام شما هم وارد این مسئله بشی و ناراحت بشی. اما پیامی که خانم دریافت میکنه اینه که تو آدم مهمی نیستی و لازم نیست این مسائل رو من به تو بگم، اینا مسائل مهمیه که فقط به من مربوط میشه. ببینید چقدر تفسیر این دوتا پیام متفاوته، دوتا تفسیر مختلفی که باعث میشه اینها، شاید خانم از آقا ناراحت و دلگیر بشه و این ناراحتی و دلگیریش رو در جای دیگه‌ای نشون بده و اینکه شاید مثلا چایی که هر شب می آورده رو براشون نیاره یا مثلا شام رو با دلسردی پخش بکنه و سفره رو در حقیقت پهن بکنن. اینکه آقا بعد این دلسردی رو میبینه، اون موقع آقا میخواد بدونه که چه مسئله اتفاق افتاده، از خانم میپرسه که چه مسئله اتفاق افتاده و خانم هم با همون لحن خودش با یک قیز میگه نه مسئله مهمی نیست، در حقیقت داره تلافی میکنه و این سیر تسلسل ادامه پیدا میکنه و میبینی 2 ساعت دیگه تبدیل به یک عصبانیت و خشم که با داد و فریاد در حال ادا شدنه و بیرون کشیدن یک هیستوری و یک تاریخچه کامل از تمام مشکلاتی که در گذشته داشتن از طرف خانم و آقا ادامه پیدا میکنه و صبح میبینی که شال و کلاه کردن برای اینکه برن دادگاه برای طلاق گرفتن. نه، بیایم این خط سیر رو با بها دادن به پیام‌هایی که می‌فرستیم، با بها دادن به طرف مقابلمون و ادا کردن واضح و شفاف تمام پیام‌هایی که برای طرف مقابل داریم، هیچ چیزی رو به نیت‌خوانی و ذهن‌خوانی طرف مقابل واگذار نکنیم. چه خانم چه آقا خیلی دوست دارن به نیت خوانی و ذهن خوانی. ما مردمی هستیم نیت خوان و ذهن خوان، سعی میکنیم نیت طرف مقابلمون رو کشف بکنیم، توی ذهن طرف مقابلمون بچرخیم که تو ذهن اون چی میگذره. نه، نیت خوانی و ذهن خوانی ممنوع، کاملا پیام ها رو بپرسیم، شفاف بکنیم برای اینکه برای خودمون دغدغه و مشکلی به وجود نیاریم که بعداً دچار مشکلات جنبی و بعدی نشیم. با تشکر، ممنون از شما.
روز بخیر، ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. شنوندگان بزرگوار دعوت میکنم لطفاً همراه بشید با همکاران ما در برنامه زنده